پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 752 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا مروری است بر تحولات رخ داده مرتبط با ایران در 77مین دوره جشنواره فیلم کن. جشنواره کن 77مین دورش رو پشت سر گذاشت با هیاهو و خبرسازی های همیشگیش. برای ایران این دوره بیش از هر چیز محل توجه به جریان سینمای مستقل و غیر رسمی و بدون وابستگی به حکومت بود. نمایش فیلم دانه انجیر معابد ساخته تازه محمد رسولوف با توجه زیادی که جلب کرد در کنار نمایشگاه پورتراهای سینماگران مستقل ایرانی در هتل ماجستیک و همینطور تداوم حضور نمایندگان بخش‌های غیر حکومتی در بازار با اجرای برنامه‌ها و نمایش فیلم‌های مختلف باعث شد تا دوره سال 2024 جشنواره کن تداوم روندی باشه که از حدود دو سال پیش با قدرتگیری سینمای مستقل و غیر رسمی ایران در مجامع بین‌المللی آغاز شده. مهمترین جلوه حضور سینمای مستقل ایران نمایش فیلم دانه انجیر معابد بود. فیلمی به شدت صریح و نفسگیر درباره التهاب‌های درونی خانواده‌های مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و خشونت‌های نهادینه شده در افکار و اعتقادات این افراد که با استقبال پرشور تماشاگران مواجه شد. با اونها 12 دقیقه عوامل این فیلم رو در کاخ جشنواره کن تشویق کردن. دانه انجیر معابد درباره یک بازپرس دادسرای امنیت دادگاه انقلاب تهران با نام ایمانه که در صدای رسیدن به مقام قاضی و داشتن زندگی بهتره. همسر این بازپرس سرسپرده ایدئولوژی و روایت‌های حکومت، اما دو دختر نوجوانش که یکی در سن دانشگاه و دیگری در سن دبیرستانن با مشاهده واقعیت‌های جاری در جامعه با تردیدهای جدی نسبت به شغل پدرشون و درستی عملکرد اون مواجهن. وقوع اعتراض‌های زن زندگی آزادی تفاوت نگاه دخترها با پدر و مادرشون رو بیشتر نمایان می‌کنه، اما گم شدن اسلحه پدر و زن اون به نقش داشتن دختران در این اتفاق التهاب در خانواده رو به اوج میرسونه. دانه انجیر معابد از فیلم‌های مورد استقبال منتقدان در جشنواره کن بود و بسیاری از رسانه‌ها و منتقدان شناخته شده دنیای سینما از این فیلم به عنوان یکی از آثار برتر دوره اخیر جشنواره کن یاد کردند. من با محمد رسولوف در حاشیه جشنواره درباره خروجش از ایران و فیلم تازه‌اش گفتگو کردم.
دوباره بودن در جشنواره کن براتون چطوره؟ آیا اتفاق خاصیه براتون یا اینکه معمولیه فعلا در مجموعه اتفاقاتی که براتون پشت سر گذاشته؟
ببین، من از 20 سال پیش، یعنی اولین بار 20 سال پیش با فیلم جزیره آهنی اومدم کرد و بعدن تو سال 2011 اول با امید دیدار اومدم، تو سال 2013 دست نگشته با و تو سال 2017 که آخرین بار که اومدم با فیلم دیگه و همه این سه فیلم تو بخش نگاهی نگاه بود. طبیعتا فضایی که من هم آشنا بود بعد از چهار بار که میومدم و این دفعه خب منتهی ویژگیش اینه که 7 سال من خروج بودم. بعد از 3 سال که تو ایران بودم تونستم یه فیلم بسازم، شیطان پشت ندارد. اون فیلم هم یه جوری تموم شد که خوردیم به برلین، برلین برداشت دیگه، اصلا نتونستیم به کن بریم. و الان جالبه برام که بعد از 7 سال معمولیت کنم اومدم و یه خود احساس دوگانه ای دارم، و که خب بچه های تیمم صاحب گلستانی، میساق زاره، یعنی آقا بابایی فیلم هر برم حسن شب این کار صدا مردم و امیر پناهی‌فر طراح صحنه، محمود دهخانی طراح میکاپ آرتیست و طراح گریم و خانم نازنین توسلی و تمام یکی یک گروهی که دلشون میخواست اینجا باشن الان این امکانو ندارن. بنابراین راستش بخوای یه اندوه بزرگی داره با من حرکت میکنه، ولی از اون طرف هم فکر میکنم چه خوب که فیلم اینجا هست، صدای فیلم شنیده میشه، صدای خود بچه‌هایی که دوست داشتن این فیلم ساخته بشه شنیده میشه. بنابراین یه وضعیت یه خورده متعارض و متناقضیه.
همیشه این سالها درباره خروج از ایران یه نظری هست، به خصوص کسانی که کار فرهنگی و هنری میکنن. شما به نظر میرسید تا همین چند وقت پیش معتقد به این نظر هست، اینکه به هر شکلی باید مون در داخل ایران و کار کرد و از اونجا صحبت کرد و نظر خودمون رو بیان کرد، ولی شما نهایتا ظاهرا رفتید به این مسیری که چاره‌ای برای بیرون اومدن از ایران نیست.
آره، خب ترجیح این بود که من میموندم و خیلی هم پافشاری کردم. من از سال 88 که اولین بار رفتم زندان، خب شرایط زندگی بیرون ایران داشتم، ولی احساس میکردم باید تا جایی که میتونم و تا روزی که میتونم دوربینم رو بذارم اونجا باشم، تا روزی که میتونم دوربینم رو روشن نگه دارم. ولی دیگه شرایط به جایی رسیده و شدت سرکوب و خفقان به نقطه‌ای که رسیده که برای یه کسی مثل من این امکان وجود نداشت. یعنی همین پروژه هم من
فکر می‌کنم این دیگه آخریش بود.
آره دیگه، چوب خطم پر شد. یعنی دیگه جوری بود که می‌خواستن منو برای سال‌های طولانی تو زندان نگه دارن. بعدم پیر میشی دیگه، حوصله نداری دیگه، وقت نداری، بعد از جامعت هم جدا افتادی عملاً و تو زندانم هستی که دسترسی به جامعه نداری، که تو زندانم خودش یه چیز تبعیده، یه نوعی این یه تبعیده اونم یه تبعیده، این تنبیه‌های تفاوت‌های با هم دیگه داره. ولی در نهایت من لحظه‌ای که دیگه می‌خواستم خیلی خیلی بهش فکر کرده بودم، خصوصا تو موقعی که داشتم فیلم برداری می‌کردم، هفته چهارم فیلم برداری بود که حکم 8 سال زندان من برای پرونده قبلی که تو تیر ماه 1401 دستگیر شدم اومد و من وسط فیلم برداری واقعا با خودم فکر کردم اصلا این فیلم رو ادامه بدم یا نه، اصلا مگه میشه تمومش کرد، کی میره تجدید نظر. با وکلام تماس گرفتم درباره اینکه کی این حکم اجرا میشه، کی حکم پرونده میره دادگاه تجدید نظر و اینا. یه بررسی کردیم دیدیم نه، یه خود طول میکشه، بعدم میخوره به عید نوروز، یه دو هفته هم اونجا وقت دارم و فکر کردم شانس این که فیلمو تموم کنم اگه دستگیر نشیم اندازه ای هست که این ریسکو ادامه بدم. ادامه دادیم با من اون فکر رو خاموش کردم، اوکی 8 سال زندان، اوکی خاموشش کردم و سعی کردم تمرکزم رو نگه دارم روی کار و تموم کردن فیلم برداری و خوشبختانه این اتفاق افتاد. از طرف دیگه اندرو برت که دوست من هست و پروژه دست نوشتن می‌سوزند و ما با هم کار کرده بودیم قبلا، همزمان داشت توی بیرون ایران فیلم رو مونتاژ می‌کرد و خیلی راه خوبی داشت می‌رفت و من فقط موقعی که دیگه فیلم برداری تموم شده بود و دیگه تمام تمرکزم روی مونتاژ بود، فکر میکنم چند روز از عید نوروز گذشته بود، یعنی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حدود 24 فروردین بود که مطلع شدم دو سه روز قبل حکم تجدید نظر قطعی، یعنی حکم زندان من قطعی شده، مطلع شدم از طریق وکلام و بعد مسیر داشت میرفت به طرفی که الان پرونده میره اجرای احکام و من باید برم زندان. اونجا با تصمیم میگرفتم که میخوام برم زندان و خب طبیعتا باید منتظر بمونم که ببینیم چی میشه یا بیام بیرون و به روایت کردن ادامه بدم. من دومی رو انتخاب کردم.
به روایت این مسیری که در همه این سالها ادامه داده بودیم خودتون احساس کردیم به انتها رسیده. میدونید که در باره کار شما هم در میان برخی کار همکارانتون هم مخاطبان به خصوص در فضای پرتعدید و پرسوء ظن فعلی در ایران این سوالا بوده که آقای رسولی چجوری این فیلم ها رو میسازه، اگه حکومت نخواد که این فیلم ها ساخته بشه مگه کاری داره برای چجوری میتونه این فیلم ها ساخته بشه؟
دقیقا چیزیه که حکومت میخواد که ما اینطوری فکر کنیم، بی‌اعتمادی بین ما بالا باشه، همدیگر رو نیروهای متعلق به جمهوری اسلامی بدونیم. بله این اصلا سایبری هم خودشون این کارو میکنن و تو بازجویی هم اینو بهت میگن، یعنی سعی میکنن این تردید رو درت ایجاد بکنن که بگن ما کاری نداریم، میگن مال خودمونی، میگن این چیزا رو به صراحت بهت، حتی بهت میگن برو اما اقسام حرفا رو بهت میزنن. اون چیزی که مهمه اون هوشیاری و دوری از تأثیر توهم و بی‌اعتمادی نسبت به هم دیگه است. البته این یه فضای غالبی نیست واقعا. من فکر میکنم که برخی از افراد خصوصا تو حوزه سینما از این طریق پشت ترساشون پنهان میشن، یعنی میگن اگه ما نمی‌کنیم این کارا رو به خاطر اینکه میدونیم اینا اینجوریه، یا مثلا آدمایی هستن خودفروخته، وابسته، سرسپرده، میان تو تلویزیون میشن یه حرفایی میزنن که به شدت دروغه. یعنی اصلا این حاکمیت به دروغ زنده است، یعنی حیاتش و مدیون دروغه. و این اصلا توی این نوع حاکمیت سیاسی که اینا دارن بند نافشونه با دروغ. بریم تاریخ این حکومت رو بررسی کنیم، با دروغ آغاز شده و خودشون تو دروغای خودشون غرق میشن. تو این فیلم هم من اشاره کردم به این موضوع و من فکر میکنم که به نظر من شما باید به اثر نگاه کنید. اثر چی میگه؟ کار چی میگه؟ این که هی دنبال این باشیم که نیت خوانی کنیم کی از کجا اومده، کی با کی بوده، کی چی کار کرده، این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد و باعث زنده است. تو فضای سیاسی اینجوریه، تو فضای هنری اینجوریه. متاسفانه تنگ نظری ها و حسادت ها و گرفتاری ها اینجوری هم خیلی زیاده. ببینید انقدر اتفاقای عجیب میفته که حالا من به زودی همه اینا رو تو قالب یه مدیایی خواهم گفتون، برای که سالهاست دارم اینا رو یادداشت میکنم که چجوری بین آدم های سینما فاصله ایجاد میکنن برای اینکه بتونن به هدفاشون برسن و چجوری تو خود سینما یه عده آدم مبتذل هستن که از این فاصله ها استقبال میکنن برای اینکه بتونن به هجور راه دیگه ندارن، یعنی دوزار پول در میارن همونجا به همون دلشون خوشه تو همون فضا، یه خود اونورتر بره نگران معیشتشون میشن. بنابراین من فکر میکنم یک تعداد اندک آدم های اینجوری رو نباید به کل نسبت داد و این من حدس میزنم یه خطای شناختیه که بخوایم یه دیده کوچولوی اینجوری که به هزار دلیل میتونه باشه رو به کل نسبت بدیم.
برسیم به فیلم. در فیلم شما صحبت میکنید، یعنی نگاهتون در باره مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، موضوعی که چند بارم مطرح کردیم که در سرشون چه میگذره، چگونه میرسن به این که به این عمل کرد برسن. تو شروع فیلم میبینیم که اون شخصیت بازپرس تردید داره در دادن کیفرخواست محاربه، اما در ادامه ظاهراً این تردیدش برطرف شده و پذیرفته برای اینکه پیشرفت کنه هر خواسته یا
دلیل میاره. میگه که از زیارت عاشورا دلیل میاره، میگه انی سلمون لمن سالمکم و هر بون لمن حاربکم ارال یوم القیامه، تا روز با هر کی که باید تو صلح و صفا باشه صلح و صفا میکنم، با هر کی باید تو جنگ باشه میجنگم تا روز قیامت. دلیلش سرسپردگیه. حرف من همینه که آقا سرسپردگی با ایمان چه معنی میده؟ سرسپردگی چی هست اساسا؟ و ماهیت این نوع حکومت به نظر من متکی به سرسپردگیه. این یه کد انگار. وقتی تو میبینی که تو آیکونای تبلیغاتی اینا که به شکل پروپاگاندا به شکل وسیع آدماشون رو به صورت مقوایی چاپ میکنن، از تو فرودگاه ها تا مراسم هر جا میذارن، این به چه معنیه؟ دارن به تو میگن با دستتو بذاری رو سینت بگی من تسلیم تو هم.
و با شناختی که ازشون داریم چیزی به نام ریزه شما اعتقاد داره؟ فکر کنید که
حتما اینطوره. من به قاطعیت بهتون میگم، ببین اصلا هسته داستان این فیلم اینجوری شکل گرفت. من توی زندان وقتی که آقای حسین رونقی اعتصاب قضا کرده بود و شرایط خیلی بدی داشت، همه زندانیای سیاسی دیگه هم در تلاش بودن که از ایشون مواظبت کنن. یه روزی که من و آقای پناهی و چند تا دیگه از دوستان توی یکی از اتاقا بودیم، چند تا از مسئولین بلندپایه زندان اومدن و می‌خواستن ببینن که حال آقای رونقی چطوریه. یکی از این افراد اومد به طرف من، منو آروم کشید کنار و خودشو معرفی کرد. طبیعتا من الان نمیتونم بگم کیه. یه خودکار از جیبش بیرون آورد و من هدیه داد. گفت این تنها چیزی که اینجا دارم و دلم می‌خواد به تو هدیه بدم. داد به من. من یه خود راستش بخوام خیلی خوشم نمیاد، چون فکر می‌کنم مثلا یه همچین رابطه‌ای تو زندان چه معنی میده بین زندانی و زندانبان. ولی بعدن ادامه داد به حرفش و گفت که من هر روز که میخوام وارد زندان اوین بشم به این بالای در نگاه میکنم چون درم مرتفع، میگم یه روزی خودم و همین روزا از اینجا دار میزنم. و بعد ادامه داد بچه های من پوست منو کندن، هر روز از من میپرسن تو داری چیکار میکنی اونجا بیرون مردمو میکشید، چون تو اوج ماجراهای در واقع جنبش زن زندگی آزادی بود و به شدت شرمگین بود از فضا، ولی نمیتونست انگار به این قدرت اینو نداشت به موقعیتش به باور قلبیش رجوع کنه، فقط داشت تو اون سیستم یه جوری خودش رو متقاعد میکرد که چجوری ادامه بده. و شاید فکر میکنن که بعضیشون فکر کنن اونجا هستن که به زندانی های سیاسی کمک کنن، یه دست هم نیست اونجا، یعنی فکر نکنید اونجا مثلا این ریزش داره اتفاق بود. تو یه روز دیگه من داشتم راحت میشدم تو راه رو، یکی از نگهبانا دست منو گرفت آروم منو کشید بیرون دید دوربینای مدار بسته سالن، بعد به من گفت که آقای رسولوف اگه یه اتفاقی بیفته، تو اوج مسائل در واقع جنبش بود، اگه یه اتفاقی بیفته تو میگی که ما با شما رفتار بدی نداشتیم؟ این آدم ها زندگی دارن، خانواده دارن، الزامن همشون آدم هایی نیستن که میخوان جلاد باشن.
ولی دیدیم تو فیلم که شخصیت فیلم تا انتها میره و همون عملکرد رو نسبت به خانوادهش انجام میده، یعنی به نظر میرسه این مقاومت تا پای نابود کردن هم خودشون و هم خانوادهشون برای حفظ حکومت هست.
خیال میکنم از یه جایی داستان یه بود استعاری پیدا میکنه، یعنی اگه فرض کنیم اون اصله نماد قدرته، قضایه یه قدری فرق میکنه. ولی این یه اشاره هم به مثلا اوایل انقلاب داره که یه اون میشنیدی گیلانی بچه خودشو کشته، اون بچه خودشو اعدام کرده، اون یکی برادر خودشو کشته. عقیده وقتی میشه همه چیزه سرسپرده میشی، میتونی آدم بکشی چون فکر میکنی اون عقیده مهمتره. ایدئولوژی میتونه تا اینجا قطر آفرین باشه و اساسا یه حاکمیت اینجوری با همین ایده زنده است. شهادت طلبی میخوان، یا میگه آقا مرگ من عزت منه، من نمیفهمم چرا.
سینمای مستقل برسیم، قدرتگیریش در دو سال اخیر غیر قابل انکاره. واقعا فکر میکنید که محصول خواسته جامعه هست یک مقاومت نهادینه شده در سینمای ایران و سینماگران ایرانی؟
ببینید حقیقت رو بخواید نمیشه انقدر همه چیزو یعنی انقدر مولتی فکته، انقدر عوامل مختلف توش تأثیر داره که یه کار پژوهشی دقیق میخواد راجع بهش اظهار نظر کردن. چیزی که من دارم میبینم اینه که سینمای مستقل داره به حیات خودش ادامه میده، داره آزمون و خطا میکنه، راه خودش رو به مارکت بین‌المللی پیدا کنه، یه جریان جدی تولید بیرون ایران داره اتفاق میفته که جمهوری اسلامی به شدت از این فضیلت داره. و من فکر میکنم چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم جریان تولید فیلم در بیرون ایران رو به یه صنعت تبدیل کنیم، تلاش کنیم که این فیلم‌ها رو پای خودشون بیستن، ماها به عنوان سازندگان بریم ببینیم چجوری میتونیم تو مارکت‌های بین‌المللی حضور داشته باشیم در حالی که اندیشه‌های خودمون رو داریم. باید برای این زحمت بکشیم. اصلا تو کل سینما اینجوریه، اینجوری نیست که همیشه تو به عنوان یه فیلمساز هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی، تو ناچاری یه معدلی بگیری بین ایده های خودت و فضایی که در واقع مارکت ازت میخواد. راه دیگه ای من نمیشناسم، اگر هست امیدوارم که اونی که میشناسه به من بگه.
و آخرین سوال این که از 45 سال گذشته هنرمندان ایرانی که از ایران خارج شدن شبیه اون چیزی که شما مطرح کرده به نام ایران فرهنگی تو ذهنشون داشتن، خیلی تصور این که واقعا بهش رسیدن الان سخته، فکر میکنی شما میرسید؟
بله، برای اینکه تا 45 سال پیش اوضاع فرق کرده، برای اینکه الان جهان انقدر شبکه‌ای شده که ایران عین یک مثلا آی کلود یه فضا داره، خب یا من نمی‌دونم یه فضای یه ابری وجود داره که همه میتونن اونجا با هم در ارتباط باشن، مثلا سال 67 نیست اینقدر آدم بکشن هیچکی نفهمه. فرق کرده زمانه و طبیعتاً ما باید از این فرق استقبال کنیم و ازش استفاده کنیم که ایران فرهنگی بتونه ایران جغرافیایی رو هم پس بگیره، چون اونم اون خیلی طبیعتاً ایران فرهنگی محصول ایران جغرافیاییه، ولی باید با تلاش و کوشش اونو پس بگیره.
اون چه دختران فیلم دانه انجیر معابد در زیر سوال بردن قدرت مردسالارانه پدرشون در تحمیل خواسته ها و ارزش هاش نمایش میدن، جلوه نمادینی میتونه باشه از واقعیتی که به شکل‌های مختلف در سالهای اخیر در ایران دیده شده. دختران بازیگر این نقش ها در غیاب بازیگران نقش پدر و مادر میثاق زاره و سهیلا گلستانی در جشنواره کن حاضر بودند. ستاره ملکی یکی از این دختران بازیگر پیشتر تجربه بازی در سینما و تئاتر رو داشته و با ویدیویی که در زمان همه‌گیری ویروس کرونا در واکنش به مرگ پدرش منتشر کرد نزد مخاطبان اندوه شناخته میشه.
شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین، شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. در روز تشییع پدر من تمام مانیتورهای بیزهرا خاموش بود. ما میفهمیم چرا، چون آمارایی که شما میدین دروغه. شما میخواین آدما نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلین. خشم ما از قدرت شما بزرگتره. ما از شما بیزاریم.
با ستاره ملکی درباره تجربیاتش از بازی در سینما و تئاتر و حضور در فیلم دانه انجیر معابد گفتگو کردم.
از کی علاقه من به کارهای هنرهای نمایشی شدی؟
از خیلی سن کم. خیلی کلیشه ایش اینطوری میشه که مثل خیلی از بچه های دیگه از سن کم یادمه که همش بازی میکردم، جلوی آینه یه سر چیزها رو بر خودم تمرین میکردم و کار این شکلی.
و اولین کار حرفه ایتون
من در واقع از وقتی که وارد هنرستان سوره شدم، از اون موقع دیگه کار حرفه‌ای رو خیلی پیگیر شروع کردم، ولی اولین کار خیلی حرفه‌ای که در این پروژه حرفه‌ای بودم فکر می‌کنم سال 90 یا 91 بود که جلوی دوربین آقای پرویز شهبازی رفتم در فیلم سینمایی دربند، اونجا چند تا سکانس بازی کردم.
چند سالتون بود اون موقع؟
فکر می‌کنم 90 نه 18 19.
و بعدتر دیگه کارهای جدی بیشتر در تئاتر بود؟
بیشتر در تئاتر، بله بیشتر در تئاتر بود و فیلم کوتاه خیلی کمتر سینما.
تو کار تئاتر معیارتون برای کار در اون همون ابتدای کار چگونه بود؟ آیا صرفا حضور در جریان اصلی معیار اصلی بود یا یک ارزش‌هایی در این که قراره که اون کار چه مضمونی رو بیان کنه، چه نگاهی رو داشته باشه مهم؟
بله هم قطعا مهم بود نگاه کار قراره به چه صورت باشه. هم یه معیاری که همیشه بر من خیلی خیلی جدی بود گروه بود در تئاتر. یعنی من با گروهی که انرژیشون رو دوست داشتم همیشه کار میکردم. اگه سر یه تمرینی میرفتم دو جلسه میدیدم نه این گروه خیلی جور نیستن با هم دیگه نمیتونستم برم. گروه بر من همه چیز مهمتر بود.
میرسیم به این سالهای اخیر، شما رو مخاطبان و کسانی که جریان رو دنبال میکنن با اون ویدیویی که درباره مرگ پدرتون منتشر کردین خیلی ها میشناسن. چی شد اون زمان احساس کردین باید این حرف زده بشه با این میزانسن با این پرداخت؟
من فکر کردم که این درد خیلی هاست و ممکنه خیلی های دیگه هم دوچارش بشن و اگر منی که درست وسط این ماجرا هستم در موردش حرف نزنم پس که قراره حرف بزنه. یه جورایی وظیفه خودم دونستم که در موردش صحبت کنم.
ولی صراحتش در نوع خودش کم نظیر بود، کم سابقه بود. اینکه شخص اول حکومت جمهوری اسلامی رو شما مخاطب قرار دادی، چجوری به این رسیدید که باید خطاب به این فرد باشه و نسبت به تبعاتش حراس نداشتی؟
چون عامل اصلیش همون فرده، چون من کسی دیگه رو نمیشناختم که خطابم به سمت اون باشه. عامل اصلی این جریان رو من علی خامنه‌ای میدونستم و میدونم.
خب نسبت به تبعات بیان این موضوع حراسی نداشتیم؟
اگر بگم آدم از هیچ چیزی نمیترسه و بهش فکر نمیکنه که دروغه. چرا فکر میکردم ممکنه تبعاتی داشته باشه ولی باش مشکلی نداشتم.
و تبعاتی داشت؟
تبعاتی به اون شکل که فکر کنین من دستگیر شدم منو بردن اینا نه. من فقط تماس داشتم و در زندگی شخصیم خیلی تبعات بیشتری برام داشت. یعنی جوری که ترد شدم، جوری که آدم ها با هم کار نمی کردن، حتی در همون محیط تئاتر میترسیدن با من کار کنن، فکر می کردن من یه فوکسی رومه که این ممکنه برای کارشون خطرناک باشه. بیشتر تبعاتش در زندگی شخصیم بود.
یعنی از کارهایی که ممکنه در واقع جریان رسمی سینما و تئاتر باشه اگه پیشتر بهتون پیشنهاد میشد دیگه بعد از این پیشنهاد؟
بله بله خیلی خیلی کمتر شد. بله.
و شما بعد از اون ابتدا فیلمی بازی کردین به نام کافه، درسته؟
بله بله.
این در واقع اتفاقات سال 1401 افتاده بود؟
خیر، کافه در 1400 فیلم برداری شروع شد.
و چی شد که اون کار پیش اومد؟ در واقع خود آقای میهندوستم که پرونده های قضایی مختلف داشتن.
بله.
و نگاهش هم در فیلم شبیه ممکنه خیلی فیلم ها و کارهای نمایشی دیگه نباشه.
آره، اول اینکه خیلی متاسفم که نوید میهندوس همین امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم در زندانه و امیدوارم که نوید جان هرچه زودتر آزاد بشه. و مورد بعد این که آقای میهندوست منو از همون ویدیو پیدا کردن، در واقع اون ویدیو رو دیده بودن، بعد اون فیلمنامه رو داشتن، بعد فکر کردن که این کاراکتر چقدر برای من ممکنه مناسب باشه، خلاصه با هم تماس گرفتن و اون کارو شروع کردیم.
کارهای نمایشی دیگری غیر از اون فیلم تا قبل از فیلم دانه انجیر معابد نداشتین؟
در سینما؟
یا سینما یا تئاتر؟
در سینما تئاتر چرا بسیار زیاد.
یعنی پس در واقع یه پیشنهادهایی به شما شد، چون اشاره کردید که بعد از اون ویدیو،
قبل از اون بله، این تماس نوید با من مدت کوتاهی بعد از ویدیو بود، ولی دلیلش هم این بود که نوید خودش هم در جریان غیر رسمی کار میکرد، یعنی در جریان با مجوز کار نمیکرد. منظورم از کارهایی که پیشتر به هم گفته میشد، کارهایی که در سالن‌های مختلف تئاتر اجرا میرفت، اونا دیگه خیلی کم شده بود. و الان نه، کارهایی که در جریان غیر رسمی بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونا هم یه دیوونه‌ای بودن. اینه من
وقتی اتفاقای سال 1401 افتاد، طیف به نسبت گسترده‌ای از هم نسلان و هم سنای خودتون به خصوص در هنرهای نمایشی درگیر شدن.
بله،
ما مواردی داشتیم که آسیب‌هایی به بازیگران دختر جوان رسید و برخیشون هم از به تازگی از کشور خارج شدن. چی در میان اون نسل و به خصوص در فعالان هنرهای نمایشی میگذشت که چنین خواستن که تو اون مقطع به این شکل در به نوعی در صفحه اول اون اعتراض‌ها شرکت داشته باشن؟
بعد من فکر می‌کنم در حرفه ما خودمون میتونیم سوژه کاملی برای سرکوب باشیم، به خاطر اینکه من وقتی میام جلوی دوربین یا روی صحنه رو سری مسرم میکنم و نشون میدم که این عادیه، یه جورایی دارم به این سرکوب دامن میزنم. نظر من اینه و فکر میکنم خیلی از خانم های هم نسل من و همکار من در تئاتر و سینما هم عقیدهشون همین بود. ما نمیخواستیم با روسری که سرمون هست خودمون هم ابزار سرکوب بشیم. در مورد همکاران عزیزم خیلی دلم میخواد اسم دو دوست عزیزم رو که امروز هم در زندان هستن بگم، حسین محمدی عزیزم و علی نورانی عزیزم، دو همکار و دوست نازنین من در تئاتر که متاسفانه در حال گذروندن حبسشون در زندان هستن.
پیشنهاد فیلم دانه انجیر معابد چگونه پیش اومد؟
واقعیتش اینه که اول کسی به من در اینستاگرام یه دایرکت داد، کسی که از دوستای مشترک من بود، خب در همون فضای تئاتر و سینما، و از من پرسید که من میتونم شماره تو داشته باشم، میخوام در مورد کاری باهات صحبت کنم، و هیچ اشاره نکرد به اینکه کیو چیو. من سلام علیک کردم باش و براش نوشتم که خیلی ممنونم ازت، فقط اینکه اگر کار بدون مجوز و بدون حجاب من بازی میکنم، در غیر این صورت ببخشید معذورم از این که باید در موردش صحبت کنم، که برام نوشت آره همینطوره. و بعد من شمارم رو دادم و حالی قرار گذاشتیم و تا دو سه ماه به من نمیگفتن که کارگردان آقای رسولوفه، هرچند که من خودم میدونستم، ولی اینطوری شد.
این موضوعی که اشاره کردین که اگه کار بی حجاب میپذیرم، موضوعی بوده که به خصوص تو دو سال اخیر خیلی برجسته شده و برخی از همکاران شما، حالا به خصوص در نسل جوانتر، حاضر به این موضوع شدن اما برخی نپذیرفتن. چگونه شما به این تصمیم به این شکل رسیدید که ممکنه پیشنهاده خیلی کم باشه ولی در واقع این معیار براتون برای پذیرش نقش ها در محوریت قرار گرفت؟
راستش دیگه برام مهم نبود، که حتی میتونستم بگم دیگه برام مهم نیست که بازیگر باشم، فقط اون موقع برام مهم این بود که انسان خوبی باشم به زعم خودم. از نظر خودم آدم شریفی بودن در اون دوره این بود که زیر بار این ماجرا دیگه نرم، به عنوان یک زن، مخصوصا به عنوان یک زن دیگه نپذیرم این سانسورا و این فشار رو. و حقیقتا به این فکر میکردم که خب تموم شد دوره بازیگری من، دیگه تموم شد، ولی پذیرفته بودمش. فکر میکردم که حداقل دیگه میتونم بازیگر نباشم، ولی شبا سرم میذارم راحت رو بالش و میخوابم.
وقتی موضوع کار آقای رسولوف پیش اومد، آیا طرح کار و فیلمنامه کار رو شما در اختیارتون قرار گرفت یا یک کلیتی از کار؟
در ابتدا قبل از اینکه من خود آقای رسولوف رو ببینم، یک خلاصه خیلی کلی در مورد کار میدونستم، شاید در حد مثلا 4-5 تا جمله. و روز اولی که خود آقای رسولوف رو دیدم، دیگه ایشون فیلمنامه رو به من دادن، خوندم فیلمنامه.
نگاه فیلم براتون چگونه بود؟ آیا توش اون خواسته ها یا اون طرز تفکر خودتون رو پیدا میکردین، به خصوص که نقشی که شما دارین در فیلم هم ایفا میکنید خیلی نماینده یک نسله و میتونه وجوه نمادین پررنگی داشته باشه.
بله، من خیلی این فیلم رو دوست دارم، خیلی زیاد، یعنی تمام قلبم با این فیلم همراهه. من هر چیزی بخوام در مورد این فیلم بگم خوبه همش، یعنی از اول تا آخر هر چیزی در مورد این فیلم، عواملش، تک تک کسایی که تو این پروژه بودن بخوام بگم همه چیز خوبه، خوبه خوبه خوبه، خیلی خوبه. من همه چیزو در مورد این فیلم و آدم‌هاش دوست دارم.
درباره کاری که شخصیت شما انجام میده در فیلم، چه مقدار فکر میکنید مابعضا داره، به خصوص در خانواده مسئولان نهادهای حساس جمهوری اسلامی، به خصوص نهادهای امنیتی، نهادهای قضایی؟ آیا واقعا چنین چالش هایی رو خودتون دیدین؟
بله.
نمونه هاش بوده؟
بله بله، من از نزدیک دیدم دختری رو که پدرش کاملا در سیستم جمهوری اسلامی کار میکرد و این دختر هر روز کفشای آهنینش رو پاش میکرد و میرفت بیرون تو تظاهرات و هر شب توی خونه درگیری داشت با خانوادش و تمام وجودش خشم و تنفر بود و همش به دنبال یه راهی بود که یا بتونه خودش رو از این خانواده نجات بده یا بتونه یه جوری به این خانواده بفهمونه که دارن اشتباه میکنن. بله، من نمونه های این چنینی زیاد دیدم.
و فکر میکنید خب این نسل، در پرسشی هم که من از شما در نشست داشتم خیلی با قاطعیت گفتید که این نسل میتونه این تغییر رو رقم بزنه یا این ظلم و استبدادی که اگر در ایران وجود داره رو پایان بده، از کجا این اطمینان رو داری در حالی که واقعیت جاری در ایران ممکنه اینو نشون نده؟
فقط میدونم، نمیتونم بگم از کجا میدونم، ولی میدونم، فقط میدونم.
جایزه ویژه به فیلم دانه انجیر معابد در مراسم اختتامیه دستاورد امسال سینمای ایران از جشنواره کن بود، جایزه‌ای که با صحبت‌های محمد رسولوف در درخواست برای توجه جهان به مردم ایران دریافت شد.
خیلی ممنونم، تو شب بخیر میگم و قبل از هر چیز میخوام از کروی فیلم که موفق نشدن به اینجا سفر کنن و در ایران به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی هستن یاد کنم، از بازیگرها، فیلمبردار، صدا بردار و همه کسایی که کمک کردن اونجا تحت فشار حاکمیت ستمگر و مستبد جمهوری اسلامی هستن. از احوالاتم میتونم بهتون بگم که یک حالت دوگانه‌ای دارم، خیلی خوشحالم برای این جایزه و در این حال قلبم در کنار مردمم در ایران هست که هر روز و هر ساعت و هر صبح با یک فاجعه از خواب بیدار میشن. من میدونم وضع دنیا در جای جای مختلف میتونه خیلی ناراحت کننده باشه، ولی میتونم درباره ایران به شما بگم که مردم ایران به گروگان گرفته شدن. از فستیوال تشکر میکنم، از بازیگران زن این فیلم که بسیار شجاع بودن، دختران شجاعی که الهام بخش ساخت این فیلم بودن، از پخش کننده ها، از همه کسایی که کنار من وایستادن این فیلم رو درست کردیم، از تهیه‌کننده های مشترک با عزیزم و خصوصا یه بار دیگه از بچه هایی که اینجا نیستن، از گروه و بازیگرهایی که اینجا نیستن یاد میکنم و همین الان که من با شما حرف میزنم جورنالیستا، استاد دانشگاه، هنرمندا، خیلی افراد زیادی توی زندان های جمهوری اسلامی هستن که باید دربارشون حرف زد. مشخصا میخوام درباره توماج صالحی حرف بزنم، یک خواننده که به اتهام آفرینش هنری زیر حکم اعدامه. اجازه ندید جمهوری اسلامی با مردمش این کار بکنه.
داوران دوره 77 جشنواره کن جایزه اصلی نخل طلای بهترین فیلم رو به فیلم آمریکایی آنورا ساخته شان بیکر دادن که روایتی از زندگی یک دختر کارگر جنسی اهل روسیه در نیویورک امروز، فیلمی که از آثار مورد توجه منتقدان در دوره‌ای بود که نام‌های شناخته شده‌ای در میان مدعیان دریافت نخل طلا قرار داشتند. کنه 74م اما با جلوه حضور پرقدرت سینمای مستقل ایران به یاد آورده خواهد شد. شماره دیگه‌ای از پادکست صحنه رو در اینجا به پایان می‌بریم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعد روز و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.